جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا تحریم هایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع جمهوری اسلامی و بانک های ایرانی اعلام کرد. روسیه بار دیگر تاکید کرد راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به رفع مشکل تامین مالی این نیروگاه بستگی دارد. و جورج بوش برای بازدید از مناطق آسیب دیده از آتش سوزی جنگل ها رهسپار ایالت کالیفرنیا شد. ساعت 18:30 است در تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما. امروز پنج شنبه 3 آبان ماه سال 1386 خورشیدی است، برابر با 25 اکتبر سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه‌ترین رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان آگاه می‌شویم با محمد زرقامی.
با سلام، خبرها را با اخباری در ارتباط با موقعیت بین‌المللی ایران آغاز می‌کنیم. کندلیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و بانک‌های ایرانی اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا همراه هنری پلسون، وزیر خزانه‌داری این کشور، در کنفرانسی خبری گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تولید موشک و نیروی قدس این سپاه به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی شیعه در عراق، طالبان در افغانستان و حزب الله لبنان در فهرست سیاه این کشور قرار گرفته است. سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، امروز گفت سوخت نیروگاه اتمی بوشهر آماده است، اما تکمیل و راه‌اندازی این نیروگاه به رفع مسائل مربوط به تأمین مالی آن بستگی دارد. آقای ایوانوف به خبرگزاری ایتارتاس گفت این سوخت تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران تحویل داده خواهد شد و نیز پس از آنکه به ایران رسید، آژانس بر آن نظارت کامل خواهد داشت و پسماندی سوخت نیز به روسیه بازگردانده می شود. رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، دیشب پس از گفتگو با هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در روم، گفتگو را تنها شیوه مورد قبول برای حل مسئله هسته‌ای ایران دانست. آقای پرودی در این حال گفت از جمهوری اسلامی خواسته است تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اجرا کند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. در آمریکا، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز رهسپار کالیفرنیا شد تا مناطق آسیب دیده از آتش سوزی جنگل ها را در جنوب این ایالت بازدید کند. جورج بوش در هنگام ترک کاخ سفید به سوی کالیفرنیا به مردم این ایالت اطمینان داد که دولت آمریکا تمام امکانات و منابع لازم را برای مهار این آتش سوزی به کار خواهد برد. در این میان با کاهش یافتن سرعت وزش باد، امید به مهار کردن آتش سوزی 4 روزه جنگل ها افزایش یافته است. میزان خسارات ناشی از این آتش سوزی ها دست کم 1 میلیارد دلار برآورد شده است و حدود 1 میلیون نفر خانه هایشان را ترک کردند. به گفته مقام های پاکستان، انفجار بمبی در مسیر یک کاروان نظامی این کشور دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. این بمب در جاده در ایالت سرحدی شمال غرب در نزدیکی مرز افغانستان منفجر شد. در ایران، یک نفر دیگر به اتهام قتل امروز در شیراز در ملأ عام به دار آویخته شد. دیروز نیز 5 مرد به اتهام ارتکاب قتل، تجاوز جنسی و آدمربایی در چند شهر ایران اعدام شدند. جمهوری اسلامی در 10 ماه گذشته 232 نفر را به اتهام‌های مشابهی به دار آویخته است. دادگاهی در ایتالیا رسیدگی به پرونده یک سرباز آمریکایی متهم به قتل را خارج از صلاحیت این دادگاه اعلام کرد. ماریو لوزانو سرباز آمریکایی متهم است که در سال 2005 میلادی در تیراندازی به سوی نیکولا کالیپری، مأمور سازمان اطلاعات ایتالیا در بغداد، او را کشته است.
محمد زرقامی بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. اعلام برقراری شدیدترین تحریم‌ها طی 28 سال اخیر از جانب وزیر امور خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
Today, Secretary Paulson and I are announcing several new steps to increase the cost to Iran of its irresponsible behavior.
تأثیر این تحریم‌های تازه بر اقتصاد درون ایران چه خواهد بود؟ تکذیب معامله تسلیحاتی ایران و چین از سوی مقامات پکن، ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت عماد الدین باقی در بند 209 زندان اوین، گروهی از نمایندگان پارلمان سوئد روند نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. همه اینها و بیشتر از جمله گزارشی ورزشی و گزارشی هنری در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. با ما همراه بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع جمهوری اسلامی و شماری از بانک‌های ایرانی اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا همراه هنری پالسون وزیر امور خزانه‌داری این کشور در کنفرانسی گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تولید موشک و نیروی قدس این سپاه به دلیل حمایتش از گروه‌های تروریستی شیعه در عراق، گروه طالبان در افغانستان و حزب الله لبنان در فهرست سیاه ایالات متحده قرار گرفتند. جزئیات بیشتر را در این باره از حمید فاطمی می‌شنویم.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به اتفاق هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا در رأس ساعت 9 صبح امروز به وقت واشنگتن در برابر خبرنگاران قرار گرفتند و خانم رایس تصمیم‌های آمریکا را دایر بر اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
Today, Secretary Paulson and I are announcing several
امروز من و وزیر خزانه‌داری پالسون اقداماتی را برای افزایش هزینه‌ها بر ایران به دلیل رفتار غیر مسئولانه آن کشور اعلام می‌کنیم.
کاندالیزا رایس سپس مشخصاً از سه بانک ایرانی مشمول تحریم‌های جدید نام برد: بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات. وزیر امور خارجه آمریکا توضیح داد که دلیل این تحریم‌ها پافشاری ایران و به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و حمایت از تروریسم است.
Unfortunately, the Iranian government continues to spurn our offer of open negotiations.
متاسفانه دولت ایران پیشنهادهای ما را برای مذاکره رد می کند و در مقابل با تعقیب فناوری هسته‌ای که می تواند به ساخت سلاح‌های هسته‌ای منجر شود، تولید موشک‌های خطرناک بالیستیکی و با حمایت از شریک‌های شیعه در عراق و پشتیبانی از تروریست‌ها در عراق، افغانستان، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی صلح و ثبات را به خطر می‌اندازد.
Supporting Shia militants in Iraq and terrorists in Iraq, Afghanistan, Lebanon and the Palestinian territories.
خانم رایس در اظهاراتش مشخصاً از سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه نام برد.
Because of the Revolutionary Guard's support for proliferation and because of the Quds Force.
به دلیل حمایت سپاه پاسداران از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و به دلیل حمایت نیروی قدس از تروریسم، آمریکا طبق قوانین خود و تعهدات بین‌المللی‌اش این دو گروه را مورد توجه قرار داده است.
The United States today is designating both of these groups.
خانم رایس در این حال تأکید کرد که آمریکا همچنان بر حل مسائل با جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماتیک معتقد است. سپس هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا در مورد دلایل اقدام آمریکا توضیحات بیشتری داد.
The Iranian regime's ability to pursue nuclear and ballistic missile programs in defiance of UN Security Council resolutions.
دسترسی ایران به سیستم بازرگانی و مالی بین‌المللی به رژیم ایران امکان می‌دهد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ادامه دهد. ایران همچنین از طریق سیستم مالی بین‌المللی سالانه صدها میلیون دلار به تروریست‌ها پول می‌رساند.
ایران also funnels hundreds of millions of dollars each year through the international financial system to terrorists.
وزیر خزانه داری آمریکا سپس بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه تأکید کرد.
The IRGC is so deeply entrenched in Iran's economy and commercial enterprises.
سپاه پاسداران چنان عمیقاً با اقتصاد و شرکت‌های بازرگانی ایرانی در هم تنیده است که اگر شما معامله‌ای با ایران انجام دهید، بیش از پیش احتمال آن وجود دارد که با سپاه پاسداران معامله کرده باشید.
این تحریم ها بیش از 20 شرکت، بانک و شخصیت حقیقی ایرانی را در بر می گیرد. جمهوری اسلامی ایران هر گونه فعالیت هسته‌ای نظامی و حمایت از گروه‌های تروریستی را تکذیب می‌کند. و در این میان یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلستان اعلام کرد که بریتانیا از تحریم‌های جدید آمریکا کاملاً حمایت می‌کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی در ارتباط با سخنرانی کاندلیزا رایس و هنری پالسون وزیران امور خارجه و امور خزانه‌داری ایالات متحده. اما بنا به همین تحریم‌های تازه هر گونه داد و ستد وزارت دفاع ایران، سپاه پاسداران و نهادهای اقتصادی تابعه آنها نه تنها با سیستم اقتصادی آمریکا قطع می‌شود، بلکه احتمالاً در داد و ستد آنها با دیگر کشورهای جهان نیز تأثیر خواهد گذاشت. این شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 یعنی زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران تا کنون محسوب می‌شود. ساعتی پیش در گفتگوی با شاهین فاطمی استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی در پاریس، ابتدا از او پرسیدم تاثیرگذاری این تحریم‌ها بر کلیت اقتصاد ایران تا چه حد است و این شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌ها تا چه میزان در چرخاندن اقتصاد ایران نقش دارند. شاهین فاطمی:
متاسفانه بسیار شدید خواهد بود، به دلیل اینکه اولا بانک ملی جزو اون بانک هاست که ازش اسم برده شده و بانک اصلی و از اون گذشته. متاسفانه چون سپاه پاسداران در سالهای اخیر در تمام شئون اقتصادی مملکت از نفت گرفته تا صادرات تا تمام بخش حساس اقتصاد را در اختیار خودش گرفته، کنترلات های بسیار بسیار مهم به سپاه پاسداران داده شده، بخش عظیمی از واردات مملکت صادرات پاسداران انجام میدن. تمام اینها الان نتایج بسیار منفی خواهد داشت، چون وقتی تمام حساب‌های وابسته به پاسداران و دفاع بسته بشه، این نه تنها روی مسائل نظامی کشور اثر خواهد گذاشت، بلکه بخش غیر نظامی هم غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میگیره به علت فعالیت‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر به طور بسیار بی‌سابقه در اختیار پاسداران قرار داده شده. بنابراین باید انتظار داشت که در سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم تأثیر این تحریم‌های جدید به زودی محسوس بشه.
به عنوان اولین حامی این تحریم‌ها، بریتانیا هم از تصمیم ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کرد. شما به عنوان اقتصاددان تا چه حد فکر می‌کنید که این تحریم‌های تازه از طرف سایر کشورهای جهان یا لااقل بخش اعظمی از اونها پذیرفته بشه؟
به طور مسلم اینها آمریکایی‌ها از پشتیبانی انگلیس و فرانسه برخوردار خواهند بود. میزان پشتیبانی که آلمان بده خیلی کمتر خواهد بود اگر اصلا اونها وارد این قضیه بشن. همچنین ایتالیا و اسپانیا من گمان نمی کنم به علت منافع اقتصادی که در ایران دارن بلافاصله در این مسئله وارد بشن. فراموش هم نفرمایید که یک بخشی از این شدت عملی که امریکا در درجه اول و با پشتیبان انگلیس نشون میدن برای تحت تاثیر قرار دادن شرکاشونه، همکاراشونه در شورای امنیت، که اینها بگن اگر شما تصمیمی نگیرید و شورای امنیت اون تحریم ها رو تجدید نکنه و تقویت نکنه، ما از طریق اتحادیه اروپا و یا بلرس کشور با کشور این تحریم رو انجام میدیم. بنابراین بخشی از این فعالیت و بخشی از این اقدام امروز وزارت خارجه و وزارت دارایی امریکا رو باید یک مانور سیاسی خوند برای به دست آوردن پشتیبانی اعضای شورای امنیت.
آقای فاطمی، مقامات جمهوری اسلامی همواره در برابر تهدیدهای اقتصادی جامعه جهانی و به طور مشخص از جانب واشنگتن گفتند که ایران از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی زیر تحریم اقتصادی آمریکا بوده و این وضعیت رو عامل پیشرفت و خودکفایی جمهوری اسلامی هم توصیف می‌کنند. در این شرایط تازه که از جانب وزیران امور خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده اعلام شد، وضعیت چه فرقی خواهد کرد و آیا اساساً مگر تا به حال شرکت‌های ایرانی با ایالات متحده معاملات گسترده اقتصادی داشتن که حالا واشنگتن از قطع این معاملات خبر داره؟
این مهم نیست که مستقیما با امریکا در ارتباط بوده باشن، بلکه شرکت‌هایی هم که اصلا امریکایی نیستن، شرکت‌های اروپایی هم که در امریکا فعالیت می‌کنن، در این چنین تحریمی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، برای اینکه اگر متابعت نکنن از این تحریم از فعالیت‌های اقتصادی اونها در امریکا جلوگیری خواهد شد. همینطور که دیدیم اخیراً حتی یک شرکت نفتی روسی هم گفت ما بیش از 20 میلیون دلار نمی‌تونیم در ایران سرمایه‌گذاری بکنیم، مجبوریم وسایل خودمون رو جمع کنیم یا کوتاه بیاییم در این مورد به دلیل اینکه منافع ما در امریکا مورد تهدیده. بنابراین تأثیری که امریکا میتونه رو شرکت‌های دیگه بگذاره یک نوع گروگروکشیه که اگر شما اینجا تخلف بکنید در معاملاتتون با امریکا ما جلوی کار شما رو میگیریم و البته هیچ شرکت معتبر بین‌المللی هم امروز نمیاد برای یک معامله نسبتاً کم ارزش با ایران منافع خودشو در امریکا به خطر بندازه.
گفتگویی بود با شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی در پاریس، در ارتباط با تأثیر این تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد ایران. در اینجا نگاهی داریم به پیشینه و سوابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حسین آریان.
سپاه پاسداران با استعداد تقریبی 125 هزار نفر و کنترل مستقیم بر نیروی مقاومت بسیج نقش عمده‌ای را در حیطه نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایفا می کند. سپاه یک نیروی موازی و متعادل کننده در مقابل ارتش 350 هزار نفری ایران است. اعضای فعلی و سابق سپاه پاسداران گردانندگان اصلی صنایع نظامی ایرانند و به نظر بسیاری از کارشناسان غربی سپاه یکی از عوامل اصلی کنترل کننده و پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران است. سپاه برنامه‌های موشکی ایران از جمله توسعه موشک‌های میانبرد بالستیک را تحت نظر دارد و از نظر عملیاتی اکثر موشک‌های ایران در اختیار سپاه است. نیروی دریایی سپاه متشکل از 20 هزار نفر کنترل موشک‌های ساحل به دریای مستقر در سواحل خلیج فارس را به عهده دارد و افراد این نیرو در اغلب جزایر ایرانی در خلیج فارس مستقرند. موشک‌های ساحل به دریای نیروی دریایی سپاه می‌تواند خطر عمده‌ای برای کشتیرانی و صادرات نفت از خلیج فارس باشد. یکی دیگر از بخش‌های مهم سپاه پاسداران سپاه قدس است. این سپاه با استعداد تقریبا 5000 نفر که در واقع یک نیروی مخصوص به حساب می‌آید برای عملیات برون‌مرزی و جنگ‌های غیر کلاسیک سازماندهی شده است. یکان‌های قدس در سال 1982 در لبنان مستقر شدند و با آموزش و سازماندهی حزب الله لبنان به دخالت در امور سیاسی این کشور دست زدند. در اواسط دهه 1990 تعدادی از یکانهای سپاه قدس به بوسنی اعزام شدند تا مسلمانان بوسنی را در جنگ داخلی در یوگسلاوی در حال فروپاشی هدایت کنند. سپاه قدس در ارسال اسلحه به حزب الله و حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز دست داشته است. گزارش‌های گوناگون منابع غربی حاکی از آن است که سپاه قدس در پشتیبانی و ارسال اسلحه به شیعیان عراقی و طالبان در افغانستان نقش داشته است. دولت آمریکا می‌گوید سپاه پاسداران شیعیان تندروه عراقی را یاری می‌دهد. جورج بوش درباره نقش سپاه قدس در عراق می‌گوید: اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پول و اسلحه در اختیار گروه‌های تندرو می‌گذارند، از جمله مواد منفجره پیشرفته، و با حمایت حزب الله آنها این نیروهای تندرو خشن در داخل عراق را تعلیم می‌دهند. فرماندهان ارتش آمریکایی در عراق می‌گویند قدس بمب‌های کنار جاده‌ای و تکنولوژی پیشرفته در اختیار ستیزجویان عراقی قرار می‌دهد. در حیطه سیاسی فرماندهان سپاه برخلاف اصول رایج در سایر کشورها در امور سیاسی دخالت می‌کنند و آشکارا در موافقت یا مخالفت با سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی یا سایر گروه‌های سیاسی نظر خود را بیان می‌دارند. توجیه فرماندهان سپاه این است که سپاه پاسدار انقلاب است و قانون اساسی این اجازه را به آنها ارزانی داشته است.
نگاهی بود به توانایی‌ها و فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما سپاه پاسداران در 27 سال اخیر فعالیت‌هایش را به بخش‌های مختلف جامعه ایران، هم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز گسترش داده است. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا نگاهی دارد به اهمیت این نهاد برای نظام جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم آمریکا علیه آن.
دولت ایالات متحده امروز تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کرد که به گفته مسئولان آمریکایی هدف آنها مقابله با فعالیت‌های سپاه پاسداران در زمینه تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از گروه‌های تروریستی است. محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که خود از بنیانگذاران سپاه پاسداران بوده درباره جایگاه این نهاد در نظام جمهوری اسلامی میگوید:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در بعد به تشکیل قرار بود یک ارتش مردمی باشه برای دفاع از کشور، متاسفانه امروز تبدیل به سازمان عجیب و غریب و منحصر به فردی در دنیا شده که هم مشخصات یک ارتش کلاسیک رو داره، هم یک سازمان تجاری بزرگ و میلیاردها دلار در اقتصاد کشور نقش داره و از سوی دیگه با جاه طلبی های سیاسی پاره‌ای از فرماندهان اون به مثابه یک حزب سیاسی در تصمیم گیری های قانون گذاری اعمال نفوذ میکنه و حضور داره و همینطور به مثابه یک سازمان امنیت بند خاص خودش رو در زندان اوین داره و به کار دستگیری و سرکوب و ضرب و شتم مردم اشتغال داره و در نهایت هم با ارگان هایی مثل نیروی قدس و بسیج هم در سیاست خارجی ایران نقش بازی میکنه و هم در داخل ایران به مثابه وزارت کشور. بنابراین این سازمان الان شاید بشه گفت به مثابه یک ستون فقرات برای نظامی که به خصوص آقای خامنه‌ای در این چند سال به این شکل درآورده اون رو در اومده و لذا هر نوع برخوردی با سپاه به تمام ارکان مملکت سرایت خواهد کرد.
دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، معتقد است که با قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد، حضور سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف جامعه ایران تقویت شده است.
آقای احمدی نژاد خودشون در واقع یه جوری میشه گفت که دست پرورده سپاه هستن. در واقع فشارهای لایه‌های نظامی و دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم اونها توی بازی‌های سیاسی باعث شد که آقای احمدی نژاد به صورت ناباورانه توی عرصه سیاست مطرح بشه و در واقع به صورت مشکوکی رأی بیاره و به عنوان دولت نهم روی کار بیاد. با توجه به این مسئله به نظر میرسه که بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد، دست سپاه برای اینکه تو بازی سیاسی و حتی اقتصادی و اجتماعی ایران دخالت مؤثرتری داشته باشه بازتر شده.
اقدام آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه سپاه پاسداران چه پیامدهایی میتواند برای ایران به دنبال داشته باشد؟ محسن سازگارا.
این تصمیم از دو جهت بی‌نظیره. یکی از بعد از 1979 و داستان گروگانگیری، این برخورد با ایران شاید شدیدترین برخوردها برای اعمال تحریم و فشار به ایران بشه قلم داد. از طرف دیگه سپاه چون به هر حال ارگانی است که رسما در قانون اساسی ایران اسمش اومده و ارگانی است وابسته به حکومت و از این حیث در دنیا بی‌نظیره، برای نخستین باره که امریکایی ها یک سازمان وابسته به حکومت رو رسما در لیست سازمان های تروریستی قرار میدن و این به مثابه این است که امریکا پیشاپیش این رو داره اعلام میکنه که آمادگی برای جنگ داره و هر وقت که بخواد اون وقت بعد از اعلام امروز میتواند با سپاه درگیر جنگ بشه، که خب چون سازمان رسمی کشور ایرانه در واقع با کشور ایران درگیر جنگ بشه.
دکتر اکبر کرمی معتقد است سیاست رسانه‌ای جمهوری اسلامی مانع از آن خواهد شد که تحریم‌های آمریکا بر افکار عمومی ایران تأثیر بگذارد، ولی این تحریم‌ها بر سپاه بی اثر نخواهد بود.
هرچند که فشارهایی که جمهوری اسلامی روی رسانه‌ها آورده کانالیزه کردن اطلاع رسانی در داخل ایران، به نظر میرسه که این تحریم‌ها و این سیاست‌گذاری‌هایی که آمریکا داره دنبال می‌کنه تأثیرات محسوسی روی افکار عمومی در داخل نمیذاره، ولی میشه تصور کرد که به لحاظ اقتصادی و بین‌المللی و سیاسی فشار سنگینی به سپاه وارد بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید. اما تنش موجود بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و امکان بروز یک جنگ با آمریکا همچنان در رسانه‌های مختلف جهانی بازتاب دارد. در پاریس کارشناس مسائل ایران در روزنامه فیگارو در تحلیلی به افزایش خطر این جنگ پرداخت. جزئیات بیشتر با میرعلی حسینی در پاریس.
رونو جیرار، گزارشگر با سابقه روزنامه فیگارو و کارشناس مسائل ایران، در تحلیل خود زیر عنوان خطر یک جنگ بین ایالات متحده و ایران در اثر یک سوء تفاهم افزایش می‌یابد می‌نویسد: در حالی که در راستای برنامه‌های هسته‌ای ایران مشاهده می‌شود تنها خطی که در حال ترسیم است خط یک برخورد نظامی است، چشمانداز این برخورد چنین می‌نماید که دو قطار غیر قابل کنترل هر دو بر روی یک خط آهن به سوی یکدیگر در حرکتند بدون آنکه کسی بتواند آنها را متوقف کند. راننده قطار آمریکایی دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکاست و راننده قطار ایرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی یک مذهبی متعصب و اصولگرا است. تحلیلگر روزنامه فیگارو می‌افزاید چرا قطار آمریکایی به مسیر خود در راه یک فاجعه با بمباران ایران ادامه می‌دهد، در حالی که همچنان که فرمانده سپاه پاسداران گفته است چنین بمبارانی بلافاصله منجر به ایجاد آتش ناامنی در خلیج فارس خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد سه عامل سبب اتخاذ چنین تصمیمی می‌شود. نخست اینکه جورج دبلیو بوش توسط دیک چینی قانع شده است که نمی‌خواهد نامش در تاریخ به عنوان رئیس جمهوری بماند که اجازه به وجود آمدن یک قدرت نظامی اتمی را داده است. دیگر اینکه سیاست همراه با قاطعیت واشنگتن در برابر تهران از حمایت کنگره برخوردار است و سرانجام اینکه اسرائیل و عربستان موافق بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران هستند. اسرائیلی‌ها بدین دلیل که باور ندارند منطق سلاح اتمی بازدارنده در کشوری با رهبری به روشنبینی احمدی نژاد معنا داشته باشد و سعودی‌ها بدین دلیل که هژمونی ایران را بر فراز خلیج فارس برنمی‌تابند. فیگارو می‌افزاید قطار ایرانی نیز به سمت این تصادم در حرکت است. استعفای علی لاریجانی از مقام دبیر کل شورای عالی امنیت ملی نشانی است از رادیکال‌تر شدن نظام جمهوری اسلامی و متمرکز کردن قدرت در دست محمود احمدی نژاد. فیگارو می‌افزاید هنگامی که محمود احمدی نژاد اخیراً در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرونده هسته‌ای ایران را بسته شده خواند، هدفش نشان دادن اهمیت ناچیزی بود که برای تلاش‌های علی لاریجانی برای یافتن مصالحه‌ای با غرب قائل است. به نوشته فیگارو، احمدی نژاد هنوز باور ندارد که آمریکا می‌تواند دست به بمباران ایران بزند. وی می‌اندیشد که قدرت نظامی آمریکا در باتلاق عراق فلج شده است، در حالی که به رغم شکست صلح در عراق، قدرت آتش نیروی هوایی آمریکا و نیروی دریایی دست نخورده مانده است. فیگارو می‌افزاید رئیس جمهوری ایران حمایت سیاسی پوتین را که از تکروی آمریکا به سطوح آمده است بد تعبیر می‌کند. در واقع مسکو از بمباران ایران بهره خواهد برد، چرا که سبب افزایش شدید بهای نفت و گاز خواهد شد. فیگارو در پایان می‌نویسد فرهنگ غربی که از طریق اینترنت جامعه ایران را تسخیر می‌کند، جوانان ایران را به این آگاهی رسانده است که انقلاب اسلامی سبب پسرفت کشور شده است. مردم ایران بدون آنکه بخواهند در برابر جنگ با آمریکا قرار می‌گیرند، جنگی که فرزند سوء تفاهم و فرزند مزایده بین رهبران ناآگاه و منزوی ایران است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما گزارش هنری این مجله شامگاهی، 60 تابلو و مجسمه اثر 40 هنرمند معاصر ایرانی از سوی یکی از مهمترین مؤسسات فروش آثار هنری در شهر دبی به معرض فروش گذاشته می‌شود. جزئیات بیشتر با مهرداد سپهری.
مؤسسه کریستیز لندن در سایت رسمی خود اعلام کرد که این حراج بزرگ آثار هنرمندان ایرانی را روز 3 اکتبر برابر با 9 آبان ماه در شهر دبی و در هتل جمیرا برگزار خواهد کرد. در این حراج آثار هنری، تابلوها و آثار حجمی بسیاری از سرشناس‌ترین هنرمندان معاصر ایران به چشم می‌خورد. هنرمندانی که از نسل‌های نخستین هنر مدرن در ایران همچون محسن وزیری مقدم، سیراک ملکونیان، پرویز تناولی، حسین کاظمی، ابوالقاسم سعیدی، صادق تبریزی و غلام حسین نامی تا نسل‌های بعدی این هنر در ایران چون علیرضا اسپهبد، نصرت الله مسلمیان و عباس کیارستمی را در بر می‌گیرد. بهای پایه‌ای که برای این آثار در نظر گرفته شده از 10 تا 100 هزار دلار اعلام شده که در جریان حراج گاه تا چند برابر قیمت اولیه به فروش خواهند رسید. پیش از این یک اثر نقاشی خط از محمد احسایی با عنوان اسماء الله از سوی همین مؤسسه به قیمت 110 هزار دلار به فروش رسید و اثری از حسین زنده‌رودی نیز با قیمت پایه 140 هزار دلار در این حراجی عرضه شده بود. به گفته برخی کارشناسان شکسته شدن این حد نصاب در حراجی 9 آبان ماه در دبی از احتمال بالایی برخوردار است. گفته می شود که کلیه آثار ارائه شده از مجموعه های خارج از ایران گردآوری شده است. به گفته کارشناسان، حضور آثار هنرمندان معاصر ایران علارغم عدم هر گونه حمایت از سوی دولت فعلی در ایران، نقطه عطفی در تاریخ هنرهای تجسمی در عرصه جهانیان خواهد بود.
این رادیو فرداست. ساعت 19 به وقت تهران به بخش دوم مجله شامگاهی امروز ما خوش آمدید. پیش از مطلع شدن از آنچه در بخش دوم این مجله شامگاهی خواهید شنید، از شما دعوت می‌کنم که شنونده مروری باشید بر تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و جهان بار دیگر با محمد زرقامی.
کندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و بانک‌های ایرانی اعلام. وزیر خارجه آمریکا همراه هنری پالسون وزیر خزانه‌داری این کشور در کنفرانسی خبری گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تولید موشک و نیروی قدس این سپاه به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی شیعه در عراق، طالبان در افغانستان و حزب الله لبنان در فهرست سیاه این کشور قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که این کشور از تحریم‌های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران، بانک‌ها و وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزود که بریتانیا همچنین آماده رهبری اقدامات برای تصویب قطعنامه سومی در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است و از تحریم‌های سخت‌تر اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی نیز حمایت می‌کند. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا دیشب پس از گفتگو با هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در روم، گفتگو را تنها شیوه مورد قبول برای حل مسئله هسته‌ای ایران دانست. آقای پرودی در این حال گفت از جمهوری اسلامی خواسته است تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اجرا کند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. به گزارش تلویزیون میانمار، برای اولین بار یکی از مسئولان عالی رتبه حکومت نظامی این کشور با آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراتیک برمه امروز در یانگون ملاقات کرد. آنگ سان سوچی از 12 سال پیش که نتایج انتخابات پارلمانی باطل اعلام شد در بازداشت خانگی به سر برده است. در آن انتخابات حزب او برنده شده بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز رهسپار کالیفرنیا شد تا مناطق آسیب دیده از آتش سوزی جنگل ها را در جنوب این ایالت بازدید کند.
با تشکر از محمد زرقامی که ما را از تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان آگاه کرد. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را ادامه می دهیم با گزارشی ابتدا از ترکیه. در جنوب شرقی این کشور عملیات گسترده‌ای برای سرکوب شورشیان کرد آغاز شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می گوید آمریکا در شرایطی است که باید برای سرکوبی نیروهای پیکاکا به آنکارا کمک کند. همزمان هیئتی عالی رتبه از بغداد به آنکارا رفته تا بحران ایجاد شده در رابطه با پیکاکا را حل کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد در عملیات گسترده‌ای که در کوهستان‌های جنوب شرقی و هممرز با عراق با هدف سرکوب پیکاکا آغاز کرده، پس از محاصره گروهی از افراد این سازمان و درگیری چند ساعته با آنها، توانسته است دست کم 30 تن از شبه نظامیان پیکاکا را از پای درآورد. در این عملیات هلیکوپترها و جنگنده‌های نیروی هوایی و نیز یگان‌های نیروی زرهی ارتش مجهز به تانک و نفربر مشارکت دارند. از سوی دیگر یک هیئت عالی رتبه عراقی عصر پنجشنبه وارد آنکارا شد. شروان الولی وزیر امنیت ملی، عبدالقادر العبیدی وزیر دفاع و نیز سفین زیی نماینده حزب دموکرات کردستان عراق و عماد احمد نماینده اتحادیه میهنی کردستان اعضای این هیئت هستند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، گفتگو با هیئت عراقی آخرین تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای حل مسئله پیکاکا با بغداد محسوب می‌شود. مقامات ارشد ترکیه از این هیئت می‌خواهند شبه نظامیان پیکاکا را از عراق اخراج کنند و رهبران این سازمان را بازداشت و به ترکیه تحویل دهند. روز پنجشنبه مقامات ترک بار دیگر هشدار دادند اگر عراق و آمریکا علیه پیکاکا اقدامی ملموس انجام ندهند، آنکارا خود وارد عمل می‌شود. عبدالله گل رئیس جمهور در 17مین اجلاس وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای سیاه در استانبول بار دیگر گفت کاسه صبر ترکیه در برابر پیکاکا لبریز شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر هم طی کنفرانسی خبری در بخارست پایتخت رومانی در سخنانی شدید اللحن تاکید کرد آمریکا در شرایط فعلی ناچار است در برابر پیکاکا به ترکیه کمک کند. رجب طیب اردوغان در پاسخ به هشدار دوباره کندالیزا رایز وزیر خارجه آمریکا که از ترکیه خواسته بود از عملیات برون مرزی خودداری کند گفت
بیزیم سنور اتسی اپراسیون یپمامامزی تمنی ادبیلرلر اما یپمامز گرکتینین قرارنی بیز وریز.
می توانند از ما بخواهند عملیات برون مرزی انجام ندهیم اما تصمیم انجام عملیات را ما اتخاذ می کنیم. آیا کسی پرسید چرا آمریکا از ده ها هزار کیلومتر آن طرف تر به عراق آمد؟ اکنون آمریکا به عنوان یک همپیمان استراتژیک در شرایطی است که باید با ما در عراق به طور مشترک حرکت کند. ما با آنها در افغانستان مشترک و هماهنگ حرکت کردیم. تا جایی که لازم بوده خود من و یا رئیس جمهور در گفتگو با پرزیدنت بوش و کندالیزا رایس این مسائل را به آنها اعلام کرده ایم. رجب طیب اردوغان در ادامه افزود
اولوسال بازده ده اولوستر ارسنده ده یپمامز گرکن نیسه بو کنوده ترورل مجادله ده بگینه کدر اتتک شمدی ده بو ادمی اتمایه مجبوروز و اتیجاز.
در سطح داخلی و بین المللی درباره مسئله مبارزه با ترور هر اقدامی تا به امروز لازم بوده انجام داده و اکنون هم برای عملیات برون مرزی مجبوریم گام برداریم. از سوی دیگر در کردستان عراق پیکاکا به اهالی روستاهای دامنه کوهستانهای قندیل اعلام کرده هر چه زودتر برای جلوگیری از مواجه شدن با حمله ارتش ترکیه منطقه را ترک کنند. به گزارش دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز پنج شنبه حملات توپخانه‌ای ایران به کوهستان‌های قندیل دوباره از سر گرفته شده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
دولت چین امروز پنج شنبه گزارش رسانه‌های روس و اسرائیلی را تکذیب کرد و گفت مذاکره‌ای بین ایران و چین برای فروش جنگنده‌های چینی به جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. رسانه‌های روس و اسرائیلی اعلام کرده بودند پکن و تهران قراردادی امضا کردند که بر اساس آن ایران از چین جت‌های جنگنده J-10 خریداری خواهد کرد. حسن فرامرز، گزارشگر ما در پکن، گزارش می‌دهد.
در حالی که کشمکش‌های هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی با گذشت زمان جدی‌تر می‌شود، رسانه‌های روسیه و اسرائیل از انعقاد قرارداد جدیدی بین دو کشور ایران و چین خبر دادند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، دولت چین با عقد این قرارداد چندین فروند جت جنگنده J-10 ساخت چین را به ایران می‌فروشد. در صورتی که این گزارش‌ها تایید شود، میتوان انتظار داشت که همکاری‌های تسلیحاتی دو کشور ایران و چین وارد مرحله جدی‌تری شده است. اما روز پنجشنبه 25 اکتبر دولت چین انتشار چنین خبرهایی را نادرست خواند و اعلام کرد که هیچ گونه مذاکره‌ای بین ایران و چین در این باره صورت نگرفته است. لیو جیان چاو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پکن ظاهر شد و ضمن تکذیب گزارش رسانه‌های روسی و اسرائیلی گفت که این گزارش‌ها غیر مسئولانه هستند. آقای لیو اضافه کرد که پکن برای فروش جت‌های جنگنده J-10 به ایران هیچ گونه مذاکره‌ای با تهران نداشته است. جت‌های جنگنده J-10 اولین بار در اواخر سال گذشته میلادی از سوی دولت چین به نمایش گذاشته شدند و رسانه‌های دولتی این کشور در توصیف این جنگ‌افزار جدید اعلام کردند که از این پس نیروی هوایی چین به نسل جدیدی از جت‌های جنگنده ساخت چین مجهز شده است. جنگنده‌های J-10 بر اساس تکنولوژی روسیه ساخته شده اند و ارتش چین از دهه 1980 میلادی برای ساخت آن سرمایه گذاری کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، ارزش قرارداد منعقد شده بین ایران و چین حدود 1 میلیارد دلار آمریکاست و پکن در چارچوب این قرارداد از اوایل سال آینده میلادی این جنگنده‌ها را در اختیار دولت ایران قرار خواهد داد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
اما در روسیه، سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر این کشور، امروز اعلام کرد سوخت نیروگاه اتمی بوشهر آماده است، اما تکمیل و راه اندازی این نیروگاه به رفع مسائل مربوط به تأمین مالیان بستگی دارد. به گفته آقای ایوانوف، هرگاه روسیه بخواهد سوخت هسته‌ای به ایران بفرستد، این کار زیر نظارت مستقیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود. ژان خاکزاد.
سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایتارتاس گفت سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر می‌تواند 6 ماه مانده به آغاز کار این نیروگاه به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شود. اما معاون نخست وزیر روسیه تاکید کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تمام مراحل تحویل سوخت هسته‌ای کنترل کامل خواهد داشت. به گفته سرگئی ایوانوف، پیش از انتقال سوخت هسته‌ای به ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روسیه خواهند آمد تا محمولی سوخت هسته‌ای را لاک و مهر کنند و پس از آن نیز فوراً آژانس بر انتقال سوخت هسته‌ای، تحویل آن به ایران و استفاده از آن در نیروگاه بوشهر نظارت کامل خواهد داشت. آقای ایوانوف گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کنترل از تمام وسایل و تجهیزات مانند دوربین‌های ویدئویی استفاده خواهد کرد. به گفته معاون نخست وزیر روسیه، اگر دوربین‌های ویدئویی حتی برای 1 دقیقه قطع شوند، به منزله نقض گسترده مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران محسوب خواهد شد. آقای ایوانوف تأکید کرد زباله سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشه بر اساس قرارداد با جمهوری اسلامی باید به روسیه بازگردانده شود. حتی 1 گرم نیز از وزن آن نباید کاسته شود. سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، به خبرگزاری تارتاس گفت با این همه تحویل سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشه بستگی به حل اختلافات مالی با جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. اختلافاتی که تاکنون مانع از پایان گرفتن ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شده است. جهان غرب بیمزان دارد نیروگاه اتمی بوشهر به جمهوری اسلامی اجازه دهد به سوی دستیابی به سلاح اتمی پیش رود. اما ایران میگوید برنامه اتمی این کشور صلح آمیز است و تنها برای تولید برق به کار خواهد رفت.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
یادآوری می‌کنم که تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا برای بازدید این سایت هست dasgird.com. اما در تهران سهراب رزاقی مدیر مؤسسه کنشگران داوطلب که در زمینه پیشبرد دموکراسی، تحکیم و تعمیق جامعه مدنی و دستیابی به توسعه پایدار فعالیت می‌کرد، دیروز از سوی مقام‌های امنیتی بازداشت شد. آقای رزاقی که دانش آموخته علوم سیاسی است، 2 سال قبل پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی تهران من شد. او همچنین در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از اعضای کمیسیون سیاسی هیئت دولت بوده و در سالهای پیش از آن نیز در مدیریت کل دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور در زمینه سازمانهای غیر دولتی فعالیت داشته است. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره بازداشت این فعال جامعه مدنی با ایمان پاکنهاد از اعضای کنشگران داوطلب در تهران گفتگو کرده است. ایمان پاکنهاد:
اسفند ماه سال 85 و حدود دو روز مونده به عید بود، یعنی 27 اسفند بود. از دادگاه عمومی و انقلاب تهران اومدن به کنشگران و اونجا رو پلمب کردن و کلیه لوازم و اسناد و اینا رو هم ضبط کردن. اون بار برای بار اول دکتر رزاقی رو بردن دستگیر کردن و بعد از یکی دو روز تفتیش منزلشون و بازجویی از خودشون شون رو آزاد کردن. به اون صورت دستگیری خیلی جدی نبود.
آقای پاک نهاده، یا در جریان هستین که در طول اون مدت بازداشت کوتاه مدت دلیل بازداشتشون و پلمب به دفتر از سوی مسئولان امنیتی چی عنوان شده بود؟
بیشتر سر مسائل مالی بود که کنشگران با کجاها در ارتباط هست و از منابع مالی کجا استفاده میکنه و سعی میکردن القا بکنن که این منابع غیر قانونی هست. بعد از اون آقای دکتر رزاقی رو به صورت تلفنی احضار کرده بودن و هی مدام وعده میدادن، به وکیلشون هم اطلاع داده بود که کنشگران دادگاهش به زودی برگزار خواهد شد و برگزار نشد.
اونطور که شما میگین آقای رزاقی پس از آزادی هم بارها از سوی دستگاه اطلاعاتی احضار شده بودن. این احضارها تا این اواخر هم ادامه داشت؟
این اواخر هم آقای دکتر رزاقی رو تا اونجایی که من اطلاع دارم و شنیدم به صورت تلفنی احضار میکردن و عنوان میکردن که فقط چند تا سوال ازتون بپرسیم برای ادای پاره ای از توضیحات. و آقای دکتر رزاقی ظاهرا عنوان کردن که خب احضاریه کتبی بفرستید تا قانونی بشه و من بیام خدمتتون، یعنی ایشون هم هیچ منعی نداشتن از این که برم.
مطلع هستین که آقای رزاقی به چه شکلی بازداشت شدن؟
از اونجایی که دکتر از طریق تلفنی خودشون نرفتن، دیشب یکی دو نفر مأمور رفتن سراغ ایشون و ایشون رو دستگیر کردن و ایشون هم توی تماس تلفنی که با خانواده‌شون داشتن اعلام کردن که من دستگیر هستم.
و آیا مشخص شده که چه کسانی در دستگیریشون مشارکت داشتن و الان در کدوم یک از بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری میشن؟
من امروز که در تماس بودم با دوستان که پیگیر بشم، معلوم نیست که دکتر رو کجا بردن و چه نهادی به طور رسمی ایشون رو دستگیر و بازداشت کردن.
در جایی هم اشاره کردیم به پرونده‌ای که برای پلمب دفتر مؤسسه کنشگران داوطلب تشکیل شده بود. اتهام آقای رزاقی تو اون پرونده چی بود؟
تا حالا اصلا هیچ اتهامی عنوان نکردم. فقط تنها چیزی که مطرح بود و تو خبرها هم اومده بود و ما هم اطلاع داشتیم این بود که اینا سر قضایای مالی گیر داده بودن. به اصطلاح گفتن که مؤسسات که اینا قرارداد دارن باشون خارج از کشور غیر قانونی هستن و اینها نمیتونستن از این منابع استفاده کنن از طریق مالی و اقتصادی از اینا کمک بگیرن. در حالی که من خودم با صحبتی که با آقای دکتر رزاقی داشتم، ایشون گفتن که این مؤسساتی که ما باشون در ارتباط هستیم همه رو در وزارت خارجه ثبت کردیم و اگر ثبت نمی‌کردیم اینا اصلا اجازه نمی‌دادن که ما پروژه‌ای که گرفتیم و با اینا همکاری می‌کنیم رو تو ایران اجرا بکنیم.
و فکر میکنین این احتمال وجود داره که آقای رزاقی در ارتباط با اون پرونده بازداشت شده باشن؟
آقای دکتر رزاقی بعد از مسئله کنشگران هیچ فعالیت اجتماعی تا اونجایی که من اطلاع دارم نداشت. حدسی که من خودم میزنم این هست که همون سر قضایای کنشگران هستش که ایشون رو دوباره بازداشت کردن. و احتمال زیاد هم همین روزها دادگاه کنشگران هم برگزار خواهد شد.
گفتگویی بود با ایمان پاکنهاد از اعضای سازمان گزارشگران کنشگران داوطلب در تهران که اخیراً مدیر این مؤسسه کنشگران داوطلب از سوی مقام‌های امنیتی بازداشت شده است. اما سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت بازداشت عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از زندانیان در ایران، ابراز نگرانی کرده و می‌گوید این روزنامه‌نگار در زندان تحت آزار روحی و جسمی قرار دارد. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در آغاز گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره انگیزه انتشار این بیانیه میگوید.
بعد از دستگیری آقای باقی ابهاماتی در چه در مورد دستگیری ایشون وجود داره و چه در مورد رفتاری و که مقامات قضایی و امنیتی با ایشون دارن. به طور مشخص آقای باقی آن گونه که رسما اعلام شده برای گذراندن دوران حبسی که گویا یک ساله و دو سال پیش ایشون متهم شدن، حالا این محکومیت به نوعی تعلیقی بوده بعد تعزیری شده، اما اگر ایشون دستگیر شده برای گذراندن مدت محکومیتشون باید به بند عمومی برن، خیلی طبیعیه. امروز آقای باقی رو در بند امنیتی و انفرادی 209 گذاشتن، به ایشون دستبند میزنن، چشمند میزنن، و به شکل تحقیرآمیزی با ایشون برخورد میکنن و ایشون رو تحت فشار و دیگر تظاهراتی که برای زندانیانی که در این بند قرار دارن قرار دادن.
چه اطلاعات دیگری شما از وضع آقای باقی در حال حاضر دارید؟
در حال حاضر همین اطلاعاتیه که پخش میشه. متاسفانه بخشی از روزنامه ها عملاً من شدن از گزارش در رابطه با مسائل آقای باقی. خب یک سری از نیروهایی که میتونن در ایران صحبت کنن به در برخی از روزنامه ها که قابل ستایش این امر رو به فراموشی نسپردن. بخشی از مدافعان حقوق بشر و دوستداران آقای باقی در ایران یک وبلاگ درست کردن که مجموعه اخبار ایشون در اونجا هست، وبلاگی به اسم تا آزادی باقی.
به نظر شما علت بازداشت آقای باقی در این مقطع زمانی چی میتونسته باشه؟
واقعیت اینه که یک علت کلی و میشه همیشه روش دست گذاشت، همون علتیه که آقای کبودوند رو به خاطر اون دستگیر کردن، همون علتیه که سعید متین‌پور رو دستگیر کردن، همون علتیه که اجلال قوامی رو دستگیر کردن. یعنی به شکل عمومی میشه گفت که روزنامه‌نگاران از آزادی بیان استفاده کردن، صحبت کردن و در این رابطه فعالیت کردن. در این مورد خاص عمادالدین باقی مسئولیت انجمنی رو بر عهده داره به اسم انجمن دفاع از حقوق زندانیان. در ایران روز به روز تعداد زندانیان افزایش پیدا میکنه. در ایران روز به روز همان گونه که ما در بیانیه‌مون اشاره کردیم در مورد روزنامه‌نگاران زندانی، در مورد دیگر زندانیان هم به این شکلی که حقوقشون پایمال میشه. به نظر من وقتی که یک نهادی در این رابطه اعتراض میکنه و به طور مستمر خواهان پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران میشه، وضعیت زندانیان میشه، خیلی طبیعیه که تیغه سرکوب به ایشون هم برسه.
گفتگویی بود با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در ارتباط با ابراز نگرانی این سازمان از وضعیت عمادالدین باقی در بند 209 زندان اوین. یادآوری میکنم که آقای باقی روز 22 مهر ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی و انتشار اسناد محرمانه دولتی در تهران دستگیر و زندانی شد. اما معصومه منصوری، فرزند یک زندانی به نام محمد علی منصوری، در نامه‌ای به مجامع بین‌المللی حقوق بشر خواستار اقدام لازم برای آزادی پدرش شده است. پیش از این نیز فعالان حقوق بشر و دموکراسی خواه در ایران از بازداشت 11 نفر پس از شرکت در مراسم سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در گورستان خاوران و نامساعد بودن وضع جسمی شماری از این بازداشت شدگان خبر داده بودند. شیرین فامیلی گفتگویی دارد با معصومه منصوری، نویسنده نامه، و صادق نقاشکار، سخنگوی برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در خارج از ایران.
در نامه‌ای که معصومه منصوری، فرزند محمد علی منصوری، نسخه‌های از آن را به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری ارسال کرده، نوشته است که پدرش نزدیک به 2 ماه است بازداشت شده و از وضعیت او هیچ اطلاعی در دست نیست. معصومه منصوری به رادیو فردا میگوید ماموران پلیس امنیتی پدرش محمد علی منصوری را پس از شرکت در 19 مراسم سالگرد کشتار زندانیان سیاسی بازداشت کردند.
زنگ که زدن گفتن که ما ماموران مواد مخدر هستیم. یعنی بعدن که مراجعه کردیم به تاسیسات انقلاب اتهام
اتهام محمد علی منصوری آنگونه که مسئولان قضایی به دخترش معصومه منصوری گفتند اقدام علیه امنیت ملی است. میگوید هنگام مراجعه او و دیگر اعضای خانواده به دادگاه انقلاب، مسئولان آنها را از پیگیری وضعیت پدرش برحذر داشتند. معصومه منصوری:
واسطه پرونده برادرم گفت که توی عوام فکر می‌کنن که قتل بدترین جرمه، ولی اقدام علیه امنیت ملی بدترین جرم محسوب میشه. حتی برادرم رو تهدید کردن که یه بار دیگه بیای ما تو رو بازداشت میکنیم.
پیش از این فعالان حقوق بشر و دموکراسی در بیانیه‌هایی از بازداشت 11 نفر از شرکت کنندگان در 19 مراسم خاوران در شهریور ماه گذشته خبر داده بودند. صادق نقاشکار، فعال حقوق بشری و سخنگوی برخی از خانواده زندانیان سیاسی در خارج از کشور، از تعدادی از این افراد نام می‌برد.
بنا به گزارشاتی که به دست ما رسیده 11 خانواده بازداشت شدند که از جمله آنها میشه به خانواده آقای منصوری، سارمی، یزدان نجات، پوررستم، سوداگری و نادری اشاره کرد. در پی مراجعات مکرری که به دادگاه انقلاب داشتند، هیچ گونه جوابی در این خصوص داده نشده به خانواده ها.
در آخرین بیانیه‌ای که فعالان حقوق بشر و دموکراسی درباره وضعیت این زندانیان نوشته‌اند، به نقل از خانواده‌های آنها از نامساعد بودن وضع جسمانی دو تن از بازداشت شدگان خبر دادند. صادق نقاشکار:
خانم طاهره پوررستم هست که در اثر شکنجه‌هایی که بهشون وارد شده تو بند 209 دو بار در آستانه مرگ قرار گرفتند و شرایطشون به حدی وخیم بوده که علارغم که بقیه زندانیا خانواده های دیگه اجازه ملاقات یا تماس نداشتن، فرزندشون رو بردن به ملاقات مادرش، البته پشت شیشه، که اونجا فرزندشون شاهد این بوده که مادرشون به سختی صحبت میکرده و قادر به ایستادن نبودن. مورد دیگه آقای میثاق یزدان نجات که 21 ساله و دانشجو هستن، ایشون از بیماری رنج میبرد که میبایستی داروهای خودش رو به موقع مصرف کنه. از زمان دستگیریش اصرار خانواده‌اش که این داروها را با خودش ببره به اون اجازه داده نشده.
ادامه روند بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق مدنی و شهروندی در ایران در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواستند به پیگرد و زندانی کردن این فعالان پایان دهد و در جهت بهبود وضع حقوق بشر در ایران اقدام کند.
در تحولی دیگر، گروهی از نمایندگان پارلمان سوئد در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای روند نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. مریم یزدانفر، نماینده ایرانی تبار در پارلمان سوئد که یکی از امضا کنندگان این نامه است، به ژان خاکزاد از رادیو فردا چنین میگوید:
ده تا نماینده پارلمان سوئد هستیم از حزب سوسیال دموکرات که برای آقای خامنه ای این نامه رو نوشتیم، برای اینکه می‌خوایم ایران به حقوق بشر احترام بذاره و ایران یک کشور دموکراتیک باشه که احترام به حقوق بشر داشته باشه.
خانم یزدانفر، سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کردند و اخیراً هم پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا در همین زمینه اعلامیه‌هایی رو صادر کردند. شما فکر می‌کنید این گونه اقدامات میتونه که تأثیری در داخل ایران داشته باشه؟
به هر حال کاری باید بکنیم. وقتی میبینیم شرایط تو ایران انقدر سخت هست برای مردم ایران، ما باید کاری بکنیم و من فکر نمی‌کنم که تنها این نامه ما بتونه کار مهمی بکنه، اما تا اون موقعی که ایران سیستمش اونطوری هست، یعنی دموکراسی وجود نداره و احترام برای حقوق بشر نیست، به هر حال مهمه برای ما که توی سیستم‌های مختلف دموکراسی کار بکنیم که حرفمون رو بزنیم برای که ایران هم بشنوه.
گفتگویی بود با مریم یزدانفر، نماینده ایرانی تبار در پارلمان سوئد که یکی از امضا کنندگان نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود، مبنی بر اینکه روند نقض حقوق بشر در ایران باید متوقف شود. در اینجا نوبت می‌رسد به مروری بر خبرهای ورزشی ایران و دیگر نقاط جهان با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. دومین روز مسابقه های مشتنی آماتوری قهرمانی جهان در شیکاگوی آمریکا، ملی پوشان ایران دو پیروزی و دو شکست داشتند. در وزن 58 کیلوگرم فروتن گلارا از آژرو سامسوریس مکزیکی شکست خورد و از دور رقابت ها بیرون رفت. در منهای 75 کیلوگرم همایون امیری کاپیتن تیم ملی ایران کالا اپولایا از پرو را شکست داد و به دور دوم راه یافت تا با برنده مسابقه مشتن روسی با کانادایی روبرو شود. در وزن منهای 91 کیلوگرم علی مظاهری قهرمان آسیا و بازی‌های آسیایی دوحه مغلوب میلوراد گایوویچ از مونتنگرو شد و از دور رقابت‌ها بیرون رفت. در وزن به اضافه 91 کیلوگرم جاسم دلاوری بر آلن دگانوویچ از مونتنگرو پیروز شد و به دور دوم رقابت‌ها راه یافت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دنبال جریانات مسابقه استقلال و سپاهان در اصفهان، لوکا بوناچیچ سرمربی سپاهان را یک جلسه محروم و منصور ابراهیم زاده مربی تیم سپاهان را به دلیل تخلف در جریان بازی لیگ برتر ایران به جریمه نقدی محکوم کرد. دیگر تخلفات در جریان مسابقه سپاهان و استقلال، از جمله اخراج غیرقانونی سرپرست تیم استقلال از روی نیمکت ذخیره‌ها توسط فرمانده یگان ویژه سپاه پاسداران، سپاهان را به انجام یک بازی خانگی در استانی دیگر محکوم کرد. ناصر حجازی سرمربی تیم استقلال نیز به دلیل توهین به داور یک جلسه محروم و 1,000,000 تومان جریمه شد. اسقر حاجیلو سرپرست تیم نیز یک جلسه محروم و 500,000 تومان جریمه شد. کمیته انضباطی شکایت اسقر حاجیلو از نیروی انتظامی اصفهان مبنی بر اهانت و غیره را خارج از عهده خود اعلام و مقرر کرد. مدارک مصور مرتبط با این موضوع به همراه شرح کامل ماجرا برای رسیدگی تصمیم رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شود. کمیته انضباطی و علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال تهران به لحاظ ممانعت از ایجاد تشنج مبلغ 3,000,000 تومان پاداش داد.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی. در اینجا مجله شامگاهی ما رو به پایان است. من نیما تمدان همراه سایر همکارانم در رادیو فردا برایتان آرزوی اوقاتی خوش داریم. یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرها